بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد غنبرزاده، 19 فروردین ماه.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
من جواب سوال شما رو نمیدم، چون نشون میده مراجعه به جواهر نکردید.
خب، اما سوال ظاهرا هم یعنی بحث عوفو مطرح کرده
بود. خب عوفو بحثش مثلا رو عوفو وجود به وفا و
مخفنی در کنارش تجارت هم ورده تا جواده
تجارت انتراز. خب تجارت انتراز جرد دیگه از کلیت بی و اون
چی؟
تسلط ناسلام بود. اینو نمیاد، خب بیانش در اینجا نمیاد، چون اینا حکم وضعیه، اونا حکم تکلیفی، موضوعش عرضم به خدمت شما عقده، اون موضوعش تجارت. این یکی حکم وضعی مستقیمن گفته به حلاله، یعنی صحیحه و اطلاق داره. اون بیانی که ایشون گفته بود اینجا نمیاد دیگه، اون یه حکم تکلیفی عوفو بود، ظاهرش مثلا گفته بود موضوع اینه، ولی احل الله البیع دیگه حکم وضعی موضوعش هم مطلق. با حکم تکلیفی کارش بود. بله چی؟ بله نه اش اگر دو هزار خارجه یا ایشون میخواد بگه غیر بیه، هم اینجوریه که حرف غلطیست، خودشون با فتوا خودش هم مخالف.
تعلیق
جاری منظور هست که این بحثه، میدونم، یا در غیر بی هم میخواد بگه تعلیق باطله که با فتوای خودش جور در نمیاد، چون کثیر ما عقودی رو خودشون قبول داره که توش تعلیق، اگه بخواد بگه اونا باطله که تناقض با فتوای خودش داره، اگه بخواد بگه اون صحیحه پس استدلال شما غلطه. خب همین دیگه، اون وقت میشه تخصیص و اساسی. خب نه، چرا؟ بخاطر این که مثلا دلیل خاص نداریم برای اون عقود.
ماهیتش اینجوریه.
این تحضیح تدرخیدو بحث تردید و اونایی که جزم و شرط میدونن،
بله،
اونا
با این
اشکال
دارن دیگه، یعنی مشکلشون حل نمیشه. اونایی که اجماع میدونستن،
بله، درسته، این حرفایی که میگید، شیخ نظر خودش داره میگه، ما قدر متعقنی از اجماع رو پیش بردیم که گفتیم تعلیق در یه صورتی مثلا اشکال داره. اگر کسی گفت جزم لازمه، خب با تردید مشکل داره. آره، حالا به هر حال لازمه، یعنی اون استدلال اینه، ولی خودشون هم به قولشون به لازمه تعلیل خودشون هم گاهی فتوا نداده بودن.
تو که
دو تا راه حل داره شد، ما هیچ کنون مشکل هم حل نمی کنن، چهار در واقع زنده نمی اشکال دارید بهشون، یعنی خب دوستان هم اشکال داشتن، ما هم قبول دارم اشکالات بعضی وارده، یعنی این راه حلی که شیخ برای احتیاط میده این اصلا احتیاط نیست، راه درستی نیست.
من نمیشه
اصلا شیخ نمیشه راه حل بده، میگه فلنگی کار نمیشه، یعنی دو کار راه دارم انجام میده. مثلا همون خود همون تحلیلی انجام میدیم دیگه، اگه قرار بشه یک کار انجام، همون عقد تحلیلی انجام میدیم ان شاء الله درست به قصد رجا. شما فکر می‌کنید اعتکافی که انجام میدید چیه؟ مثلا اعتکاف این هم به قصد رجا دیگه، اومد کار لغو محض رو صاف کردم، میگن آقا، میگن استحبابش مثلا مشروعیتش ثابت بشه، چرا میگن قصد رجا؟ قصد رجا یعنی معلوم نیستم که اعتکاف اینجوری در اسلام داریم نداریم، شما انجام بدید، اگه در اسلام همچین چیزی داشتیم ثوابتون میدن، اگه نداشتین لاغل رفتیم اونجا به قول دانشجو فرصتی داشتیم یکم لول بازیمونو بالا برد، مثلا چند لول البته خب اعتکاف حالا به قصد رجای اون قرآنی که میخونن که دیگه قرآن خوندن، یا مثلا بالاخره نماز شب خوندن، اوناش که به قصد رجا نیست دیگه، اوناش دیگه عبادته، اما اعتکافش به قصد رجا. خب با این تطابق که مشکلی ندارید، تطابق ایجاب و قبول. به نظر من بحث مهمتر از تطابق ایجاب و قبول، تطابق متعاقده اینه. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم مثلا در بحث ازدواج اینه که چیز نیستن، متعاقدین تطابق ندارن. بعد باعث میشه که تفاهم پیدا نمی کنن. تطابق یعنی تطابق فرهنگی، تطابق مثلا علا ایه ها تطابق در متعاقده این قطعا شرط صحت نیست، اما اغلایی اینه که انسان به حال مراعات کنه هم در عوضه این. حتی پس شما کتابی که میفروشی به قیمتی منصفانه عادلانه، نمیگیم یعنی اگه گرون فروختی یا ارزون فروختی باطله، اما خب روال اغلایی اینه که این تطابق ها وجود داشته باشه. اینم به خاطر اینکه چیزی به این اضافه کرده بود
آشیه
چیزه. و من جملت شروط عرض کردم گاهی مهمتره تطابق در متعاقدین، مهمتر از تطابق در ایجاب و قبول. ایجاب و قبول های انشاییه، این طرفه این بود با هم بیان چیه هر کسی فعلا به ازدواجش فکر کردم، شاید چیز دیگه هم فکر کنید. تو خیلی برو شما از هر کسی نه، تو هر مغازه وارد نشو مثلا. مثلا میگم خود این متعاقده باید یه شناسون کیه اصلا، چون با این با هم دهن به دهن میشی مثلا ما مبادله میکنی باش.
بله.
یه اسم دیگه پیدا کنیم. تناسب متعاقده این میتونه اینم اضافه کنیم. از که نمیده نه برمان شروط صحت، برمان شروطی که اولویت های سبک زندگی. ولن جلت شروط فلعرض انیقه کل من ایجابهی. واقعا این عرض کردم این بحثی مدار چالشی از این جهت که میتونیم نپذیریم مثلا این اشتراک رو که باید طرفین حین ایجاب و قبول دارای شرایط باشن. خب موجب موقعی که ایجاب میکنه باید شرایط داشته باشه، وقتی ایجاب بخونه اگر شرایط ازش گرفته بشه چه اشکالی داره؟ یا مثلا اون قابل موقعی که قبول میکنه باید شرایطش داشته باشه، حالا قبلش نداشته باشه مثلا مشکل چیه؟ آقایون گفتن که این اشکال داره، باید
این طرف واقعا خود اینا نمیگیره که طرف مثلا دیوونه با این مثلا
ولیش رو میگیره، یا از طریقه ولیش رو وقف کنه. حالا دیگه اگر
ولی نداره
امام اونو قفل درست میکنم، شما صحت هم دوباره
باشه امامش هم موقعی که این قبول میکنه
ببینه وقتی که این آقا ایجاب میخوند که عاقل بود بعد مجنون شد. اون مشتری میگه قبل تو معامله درست کنی چی اینه نقل انتقال ملکی صورت گرفت، حالا کی باید این عملیات خارجی انجام بده؟ خونه تحویل بده. خب ولیش هر کی که هست، اگر بگه معامله باطل خب نه چه میگه باطل
ایجاب رو وقتی خون باید استمرار داشته باشد این نیتی که کرده این ازدواج که کرده.
حالا میشه دیگه حرفایی که در کمک اشتراک هست که بگید مثلا یکی از شرایط تحقق تعاقد اینه که اون شخص به تمام صفات با نیت، رضایت، شعور، چیز التفات همه این چیزا باقی بمانند. مثلا گفت به تو بگیم خوابی مثلا، بعد ما میگیم قبل. یا وقتی من میگفتم قبل تو حواسش نبود، گفت به تو، بعد یه موبایلش نگذد همین حواسش پرد که موبایلش رو داعش بالا وایستاده این آدم میخواد اینو خاموشش کنه مثلا. این حواسش اصلا پرد این من یه رو میگم قبل تو اصلا نفهمید من گفتم قبل تو این معامله باطله. خب قبل تو گفتم دیگه اصلا به تو رو گفتم من قبول کنم اتفاق نبود. التفات مهم نیست، یعنی وقتی ایجاب هم میخوند التفات لازم نبود همجه غافلانه
گفتید.
نه دیگه شما میگید همه شرایطی که هینه ایجاب باید داشته باشه تا پایان قبول باید اون شرایط داشته باشه، مگه نمیخواد بگید؟ پس میگید ما تفصیل میدیم.
تفصیل
یه حرف بزنه یه اشکال میشه که کنند علال اطلاق بزی گفتن یک حرف آخه سند باب اشتاد می شود. ثم ان عدم قابلیت هما ها این تخاطب هم به نظرم این خودش حرفیست. آیا واقعا تحقق تعاقد متوقف بر تخاطبه یعنی باید مثلا وقتی عقد محقق، اینا ماهیت عرفی عقد دیگه، واقعا قرارداد وقتی محقق میشه که طرفین با هم حرف بتونن بزنن یا نه لازم نیست، مهمی که یه وقتی شنیده مثلا یه وقتی گفته و قبولش نشنیده، اصلا مهم نیست، یعنی تفاهم مهم نیست. مثلا مثال ساده‌ای که عرض کردم، التقا فر شد طرف، من در حال غفلت رو گفتم قبل تو، چه اشکال داره بگیم معامله درسته؟
شما تیمی تو عرف یا شرط
لازم یا نه؟ در شریعت که دلیل خاصی نمیده آیه رو، باید یعنی باید هم ماهیت حقیقی عرفیش رو بررسی کنیم، چون عقد باید تقوم عرفیه، اگه عقده عقوم میگردش، اگر نیست نه، شیخ میگه اگه تقاطب نباشه عقد است عرفن اصلا ماهیت عقد رخ نمیده، میگه معنای معاقده اصلا محقق نمیشه. این چی میگه؟ فوجه الاعتبار عدم و تحقق معنی المعاقدت و المعاهده، اصلا این معنا محقق نمیشه، عقل خونده نشد وقتی تقاطب نیست. پس اون شروطی که به تقاطب برمیگرده، قابلیت تقاطب، مثل موت و جنون و اغمان و البته عکسش، یعنی حیات و عقل و اغمان، چی میشه به عکسش؟ نه عربی
بگید، یک انتباه
عدم الاغماء، اونم که نمیدونم چی انتباه.
آره
انتباه یعنی استفاده و اما صحت القبول من الموساله بعد موت الموسی. آقای ناولان که بوده سریع نفس پیدا کرده، جناب آقای شیخ همتون درست نیست، ما یه عقدی داریم که بعد از مرگ موجب اون آقا قبول میکنه، بعد از مرگ دیگه قابلیت تقاطب نیست، اون کجاست؟ عقد وصیت. بنده در اندازه یک سوم حق وصیت دارم، خب یک سوم اموال من اسمش یک سومه، کلی سرمایه هست، میگن که بله عبای من ملک آقا بعد از وفات، قبای من آله ناخر لباس میت هم نمیموشن که بهترشون بدن، میگه میدونه چیه لباس میت، قبای من ملک آقا، این همه جزء سلس من دیگه، یک سلس میتونه خیلی چیزا داشته باشه، ملک آقا، جوراب من ملک آقا، ماشین من ملک آقا، اینا مثلا همه اینا رو میگم، خب اینا باید قبول کنن دیگه، اینها میگن آقا گفتن میتونن قبول، میتونن بعد از مرگ، یعنی من مردم و تمام شد و مجلس و اینا به گوش آقا رسید که اومد مثلا مجلس خط، اگه بیان نمیان که از همون دور بیان میگن فاتح میخونیم، آشنایی داشتیم ارزم به خدمت شد، آشنام نباشه میگه بخیر گذشت، اگه مثلا نمارده طرف حالا آشنای شما نبوده طرف که مرد بخیر گذشت شریف فاتح که کی بود فلا نمیشناسم، خب بخیر گذشت ما نمیشناسم الحمدلله. شما که بله اینا بعد از مرگ قبل تو میگن و مالک میشن، خیلی موارد پیش میاد اصلا طرف نمیدونسته چه وصیتی هست، بعد از مرگ وصیت‌نامه باز میکنن میگن بله وصیت‌نامه شاهد داره و به طرف خبر میدن آقا این آقا وصیت کرده، اون آقا قبول میکنه، بعد از مرگ قبول میکنه، این هم درسته. آقای تمام شیخ میفهمون که من اصلا قبول ندارم وصیت عقد باشه، وصیت ایغاره، فقط ایغاییست که یک شرطی داره، باید طرف راضی باشه، بدون رضایت او این ایغا اثر نخواهد کرد، برخلاف عتقه، عتقه هم ایغاه ولی رضایت اون عبد شرط نیست، من راضی نیستم تو رو خدا من آزاد نکنم، تو هیچ ربطی نداره، بلکه من میخوام آزادت کنم، اما در باب وصیت یک ایغاییست که متوقف بر رضایت اون شخصه، در نتیجه فقط اعلام رضایت عقدی وجود نداره، این نظر وارد نیست. و اما صحت القبول من المصالح بعد موت الموسی یعنی میت فهو شرط حقیقتا لا رکن، قبول مصالح در حقیقت شرط رکن نیست، چرا؟ چون اصلا وصیت دو رکن نداره، مثلا ایغاء رکنش فقط ایجابه، اونی که او قبول میکنه در عقد است که قبول رکنه، در ایغا یا رضایت و قبول اصلا شرط نیست، یا اگر هست شرطه دیگه رکن نیست. نکته اینه جمله اصلی اینجاست، فإن حقیقت الوصیت الایساء، حقیقت وصیت ایساءه، یعنی یک ماهیت انشائی ایغایی داره، مثل عتق میمونه، یه وصیت کردن من ایساء کردم، ماهیتش همون ایجاب داره، ایسا منظور فعل موسی یعنی ایجاب، تغییرات وصیت فقط ایجابه. بله شرط ترتب اثر برای وصیت رضایت مصالحه اون ممان شخص و لذال و مات قبل قبول غام و وارث و مقامه و شواهدی دیگر هم ذکر میکنیم که این اصلا روح نیست، شرطه. آقای موسی که مرد، مصالح هم مرد، بهش خبر دادن که این آقای موسی از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه اینا. بعد خونش هم به شما داد، مرد، خبری که شنید مرد و قبل از اینکه قبول کنه. ورثش هستن، ورثه قبول کنن میگن کافی، ورثه مصالح. خب اگه این عقد بخواد باشه ورثه چجور میتونن قبول کنن عقدی رو که یکی دیگه با یکی دیگه خونده مثلا؟ این نشون میده که این قبول چیه؟ این صرفا یه شرطه، والا عقد در وقوع نمیشه. مثلا من بگم به تو مشتری مرد، ورثش بیان بگن قبل تو هم به ورثه کاری ندارم مثلا.
این شرطش
شرط ترتب اثر شرعی است. بله، نه اگر این وصیت بخواد اون نتیجه منتهی یعنی بخواد محقق بشه شرعاً باید اون راست. یه شاهد دیگر، ولو رده جاز له القبول بعد از آله. اگر مصالح گفتش که نه به هیچ وجه من خونه فلانی به من برسه نمیخوام، بعد میشه گفتن که دیوانه اون قدیم دوسته بودن ها ارزش داره بهش خبر دادن، خب اگه اینجوریه خب قبول میکنم دیگه، حالا رقم میل باطنیم قبول میکنم. اینا میگن درسته قبول بعد از رد، در حالی که در معاملات میگن قبول بعد از رد درد نمیخوره. مثلا به شما به مشتری گفتی به تو مشتری بابا رو به کارت مثلا مزاحم معلوم میشی، نه نمیخوام. بعد میگن حالا چند فروختی به من، میگه اینقدر، حالا میگه قیمت مناسب میدی قبول تو، قبول بعد از رد میگن فایده نداره، بعد ایجاب تکرار بشه. ولی در باب وصیت گفتن قبول بعد از ردش کنین. این همه نشان دهنده این هستش که این ماهیت قبولش از باب قبول عقود نیست، سمای شرط.
بگذار
نه اینجا که گفتن درسته، در باب عقود دیگه نمیشه چون مول باطله دیگه، اما در وصیت گفتن درسته. ولی میگن این از باب نیست،
چون نمیشه اعاده بکنه تکرار بکنه
باطله. الان بی بکنه میگم در بی اگه گفت به تو بعد مول
نمیشه درست،
بگیم درسته نیست چون باطله دیگه. نه این فهم پیداست که مثلا وصیت و در مورد وصیت بحث دیگه، آیا این قبول موسا اصلا تا این حد فکر میکنم بعد اصلا قبول موسا شرط هست یا نیست؟ چون علل خواهده باید شرط باشه، چون آقایون معتقدن همون گونه که اخراج از ملک نیازمند رضایت است، دخول در ملک هم نیازمند رضایت مثل هبه. نمیشه هر کسی یه چیزی رو به ملک من داخل کنه که من تسلط دارم. آره بعضی ها گفتن این فرق میکنه، یه نوع ملک قهری میاره و خارج از اون قاعده مثلا تملکه مثل دوستان ارث. این وصیت دقیقا معلوم نیست که ملحق به هبه است یا مثلا ملحق به ارثه. بعضی گفتن نه اصلا رضایت شما شاید نیست، بخوای نخوای ملک مالک میشی. بعضی هم گفتن رضایت شما، حالا اینه که میگن، پس اونی که میگه اصلا رضایت شرط نیست که حتما اینو ایقاع میدانه، روشنه. اونا که میگن رضایت اون آقا شرطه، اون وقتی بحث پیدا میشه آیا شرط یا رکن با هم بحث. ورثه رضایتش به چه دلیلی منافذه؟ ورثه هیچ، مصالح، یعنی مصالح هم مرد
بیدار
حق نیست. آره چرا؟ از باب حق چون ملک نشد، از باب حق، حق قبول به اونا منطبق میشه، از باب ارث حق.
رضایت دادن یک حقیه برام.
آره اون میتونست ملکیتی رو بپذیره، قبول ملکیت بودی، حقه بودی، حقه با ارزشه امریکایی چندی میلیونه. به من خود نگاه نکن، سلسمون مثلا چی طرف سلسش میتونه تمام مال بخره، آزاد کنیم جوری نیست. و این کان و این کان لعدم الاعتبار به رضا هما امکانه میخوره به اون، یا اون شروط از باب عدم قابلیت خطاب بود که داستانش روشن شد، و این کان لعدم الاعتبار به رضا هما. اگر اون شروط از این باب است که اگر شرط نداشته باشن رضایتشون مؤثر نیست، نه که قابل خطاب نیستن، مثلا سفیه شد، اون رشد معاملاتی رو از دست داد. آدم با سفیه که میتونه حرف بزنه، قابلیت خطاب که داره، اما رضایت سفیه چی؟ ارزشی نداره، حق نداره، محجور. همه طوائف محجورین مثلا بچه مفلس دادگاه حکم کرده به تفلیس، معنیش این استش که این آقای مفلس دیگه حق تصرف در اموالش رو نداره. حالا هی بگه به تو چی؟ به تو فایده نداره، شما حق فروش ازت گرفته شده و مواردی از این قبیل. این جور شرایط، شرایطی که از باب این شرط شده که رضایت این آقا در این حال معتبر نیست، مثل طفل ممیز نابالغ، مثل آدم صفی، مثل محجورین. اینها چرا لازم است شرایط داشته باشن؟ فل خروجهی ایزن ان مفهوم تعاهد و تعاون، باز به همون دلیل قبلی، باز به همون دلیل قبلی. چرا پس دستبندی کردی همه رو گفتی یک دلیل؟ بازم بخاطر این که تعاقد، معنای تعاقد رخ نمیده. ببین تعاقد صرف تقاطب که نیست، اون رضایت ها باید به هم گره بخوره. وقتی رضایت معتبر نشد، این رضایت کل عدمه، پس تعاقدی رخ نمیده. رضایت نامعتبر، مخصوصا مثل صفیحی که خود عرف هم معاملات صفیح رو نامعتبر میدونه. حالا طفل ممیز نابالغ رو ممکنه بگیم عرف معاملاتش رو نافذ میدونه، اما آدم صفیح رو خود عرف هم نافذ نمیدونه. در اینجا رضایت او کل عدمه، اصلا بگه من راضی هم میاشه، انشاء او ارزشی نداره و تعاقد رخ نمیده. لأن المعتبر فیه عرفن، یعنی آنچه که عرفن در ماهیت تعاقد و تعاهد معتبر است، رضا کل منهما لما ینشئه الآخر و این انشائه. اونی که مهمه صرف انشاء که نیست که این معنا رو نیت کنن، اون رضایتشون همراه انشاء مهمه دیگه. اون رضایت باید رضایت معتبر باشه، رضایت نامعتبر کل عدم میمونه. مثل کی؟ تمنیه ارزو لحول حجر، کسی که محجور شد. چجوری؟ به فلسن، یعنی دادگاه حکم. میدونید که تخلیص، مفلس شدن یک چیز فردی نیست، این به حکم قاضیه، قاضی باید حکم به برشه کسی. او صفحن، این گفت به تو بعد صفی شد، یعنی تا وقتی به تو میگفت رشید بود، بعد صفی شد. او رق، رق چجوریه؟
آزاد شد،
حمله کردم. نه آزاد شد با یه روز و لحول هم، نه اینکه اول به خود آزاد شد، اول پر بود.
این
بود
دیگه، حمله شده دیگه،
یعنی کافر بوده طرف، مثلا توی جنگ موقع جنگ مثلا داشت معامله میکرد، همچنین گفت به تو اسیر شد. لاغور شد، اگه بشه شما فهمچین فرضی پیدا کنید. بله. او مرض موتن، مرض موتن رو که داستانشو بلدید، چون لومه به هی تکرار میشد. آقایون معتقد بودن که مریضی که منجر به مرگ این شخص بشود، یعنی مراعات اگر خوب شد که هیچ مشکلی نداره، اگر به اون مرض مرد انشاءالله، معاملاتی که در مرض موت انجام داده فوقاشه میگن، میگن در اندازه سلس نافذه، بیشتر از اون انگار تصرف میت است، یعنی نیاز به رضایت ورثه دارد. بعد اون در مریض شده داره میمیره، از بچه هاش هم دل خوشی نداره، میگه وقت و جمعی اموالی بله برای طلبه های مدرسه امام باقر. بعد با همون مرض مرد. آیا این وقت و حال بود؟ اصلا بس وصیت نبود که بخواد به سلسی و تمام اموالش رو در حیاتش وقت کرد. باشه، البته متأخرین قبول ندارن، میگن نافذه، در زمان حیات مرض داشت، مرض شرف داره، اختیار که داشت. بله قدیمی ها اینو بیشتر میگفتن که در اندازه سلس اموالش نافذه، ما بقیه اگه ورثه اجازه دادن پا امضا میشه و ایلو باطل، اون برسه به ورثه میشه. حالا این در باب مرض موت باید ببینید که مرض موت چیز باشه بیش از سلس، چون به اندازه سلس که در همون مرض موت هم نافذه، اما به بیش از سلس محجوره. در مرض موت افراد در تصرف اموالشون نسبت به بیش از یک سوم محجوره. این مثالی که فرمودید عرفیانا، اصل اون داستان عرفیه که اگر کسی رضایتش معتبر نیست، تعاقد با انشاء او شکل نمیگیره. حالا اینکه آیا این رضایتش معتبر یا نه، عرفی سری شرایطی میذاره، شایع ممکنه عرف به عرف هم فرق کنه، اما این مقدار مشترکه که اگر کسی انشاء میکنه به شرط انشاء او میگیم عقد که رضایتش رضایت معتبر باشه. این مقدار
که رضایت
شرط دیگه، حالا هم عرف هم شرط و میتونه شرط تفاوت
این و
مثلا مخالف
اینه که اون بالا قابلیت
تخاطب
نداشتن، اما اینجا قابلیت تخاطب دارن.
بله، ولی در دلیل آقا ببین،
دلیل
ما مثلا اون چیه، دلیلش یکیه، باید ثمره تقسیم، باید ثمره داشته باشه. طرف گفت که گفتم براتون قبلا گله گوسفند، آره سیاوش
شما نفهمید
تقسیم لغو بود
شما جالب
من در در نسان بودم که از دوکهای کلاس دوستان بیشتر استقبال میکنم تقسیم میگه نباید لغو باشه من حتی خودم چون دقیقا نیالی که دوستان که یادشه بگیم یکتی بود رسی که هر جا ششتا بگرد کمک کنه گفت آقا گوسفندی داشت یه گله گوسفند داشت بعد گفت که مثلا من میگم حالا شما چیز نکنید مثلا گفت میگم گوسفندا مال خودت گفت سیاه ها رو میگه سفیدا رو گفت چه فرق داره چون مثلا سفیدا رو گفت آره مال خودت گفت سیاه ها چی گفت سیاه ها دو دستن مثلا اونایی که شاخ دارن و شاخ ندارن کدوم میگی گفت مثلا اونایی که شاخ دارن خب آره اونا مال خودت اونایی که شاخ ندارن حالا دوست یه جور دیگه بود میگه حالا سه تقسیم بندی آخر من چون همش مال خود آقا سرگاه مگه با همش بگو مال خودم تقسیم باید قرار درسته که بین این گروه تفاوتی هست اما در غرضی که ما دنبالشین مثلا باید فرقی داشته باشه صرفا تقاطع میشه نمیشه باید نقص ولی در ما در ما نه نفی البته اینجوری نیست یعنی تفاوت وجود داره به این دلیل که مثلا ممکنه از جهت علمی ممکنه کسی این دومی رو نپذیره مثلا یعنی شاید اولی واضح تر باشه یعنی اعتبار تقاطب در تحقق مفهوم عقل شاید واضح تر باشه از اینکه رضایت باید ما یعنی ممکنه کسی مثلا اولی رو بپذیره دومی نپذیره شیخ میگه من در هر دو این رو معتقدم ولی چون دومی اخواست و لذا این تفکیک رو میشه مطرح کنیم ولی اصل و فی جمعی دالک ان الموجبه ریشه اصلی داستان میگه اینه ان الموجبه لو فتح قبل القبول لغ الایجاب و صابه اینه که دیروز هم بعض دوستان بود که کلاس ارز میکردیم چرا این حرف رو میزنیم که موجب باید تا پایان قبول شرایطش ادامه پیدا کنه چون این حق پس گرفتن ایجابش رو داره به من گفتم به تو و مردم شما بعد از مرگ من میگه قبل تو این فایده نداره من باید زنده باشم چون اگر ممکن بود قبل از این شما بگه قبل تو پشیمان بشم من حق پشیمانی داشتم این که من مردم انگار یک نفس رو استفاده از این فرصته که حالا تو مرده بیان قبول کنیم مثلا یا فرصم بیهوش شد یا چه میگه موجب اگر فسخ کند قبل از قبول لغل ایجاب و صادق اگر قبل از این که بگه قبل تو بگه فسخ کن ایجاب این ایجاب لغو میشه دیگه هرچه مشتری قبل تو به درد نمیخوره این حق برش و کذا لو کان این خون این از طرف ایجاب از طرف مشتری هم و کذا لو کان المشتری فی زمان ایجاب غیر رازن اگر مشتری در زمان ایجاب راضی نباشه او کان ممن لا یعتبر رضاهو یا اون موقعی که ایجاب میخوند راضی بود رضایتش اصلا نشد مثلا بچه بود حالا بالغ شد فسه حتی بله کل من الایجاب و القبول یکون و معناه قائما فی نفس المتکلم من اول العقد الی ان یتحقق تمام السبب پس صحت هر یک از ایجاب و قبول معنایش قائم در نفس متکلم است چون رضایت مهمه دیگه رضایت معتبر هم رضایت باید باشد هم معتبر باشد این در نفس متکلم باید باشد من اول العقد الی تمام السبب و بهیت ما معنا المعاقده اگر از اول تا آخر حواسش بود و رضایتش معتبر بود این معنای معاقده رخ داده بیش از این نه معاقده رخ نداده هیچی ارتکاز و اذا لم یکن هذا المعنا قائما فی نفس احدهما اگر این معنا در نفس یکی از این دو قائم نبود او قام و لم یکن قیامه معتبرا یا بود ولی معتبر نبود مثلا مثال صغیر لم یتحقق معنا المعاقده عرض کردم که در شق اول ارتکازمون باشه تا حدود همان یعنی شق دوم واقعا سخته خب بچه نابالغ حالا بالغ شد میگه قبل تو چه اشکالی داره حواسش هم جمع بود معامله هم انجام داد و چرا باطل باشه بله در طرف بایه اگه بایه شرایط از دست بده بعد از دست دادن شرایط من قبول کنم اونجا ممکنه واقعا تشکیک کنیم در صحت از این جهت که بگیم او رضایتش باید استمرارش بشه رضایتش که مثلا
اون چون
که
شرعی
اندورتی هم فرق
نه عرفان
هم همه بلوغ شرعیه دیگه حالا بلوغ شرعیه سفه چی؟ سفیه بود حالا رشید شد فرق نمی کنه اگر بایه رشید بود بعد سفیه شد قبول بعدی شما فایده نداره چون در زمان سفه حرف کامل شد اما اگر مشتری سفی بود بعد رشید شد گفت قبل تو درسته دیگه موقعی که اون گفت به تو این رشید نبود حالا رشیده تمومه دیگه مثلا شاید یه همچین تفسیر عرض کردم این که میپرسید دلیل چی نه آیه یه نه روایت این همون راه های علامت حقیقت مجاز تبادر و ارتکازات و اینا به نظرم دست کم اون بخش اول رو تا حدود ارتکازاتمون تعیید
این
چیز رو بس گفتش که تو میتونن انشاء
انجام بدن دیگه
انشاء صحیح یعنی نه انشاء
اونی هم که قبول کنه شرط انشاء کردن رو
باید داشته باشه انشاء او صحیح باشه رشید نباشه صحیح باشه باشده دیگه ثم انهم سرهو به جواز لحوق ها این نقض اونجا بالای نقض روشی میجای نقض تصریح کردن آقایون به جواز لحوق رضا لبیع المکره گفتن اگر کسی را مجبورش کردن بعد بیه بعد راضی شد رضایت باش میشه بیه صحیح بشه یعنی اصلا موقع انشاء شرایط نداشت بعد شرایط به وجود آمد حتی بعد از قبول مثلا این گفت به تو اکراهن طرف گفت قبل بعد از یک ماه اکراه برطرف شد و اون بری که کنه اکراهی بود و راضی هستن حدیثی منصوب است به امام هادی علیه السلام صلوات الله تعالی علیه فرمودن که وقتی ما آمدیم به سامرا به اجبار آمدیم اما حالا که هستیم اگر هم بخواه از اینجا ببرن ما رو باید به اجبار ببرن یعنی مخواستن بگن این اینقدر آب و هوای خوبی داره سامرا بهمون میچسته آب و هواش باش میگذره که اگه بخواهن به ایران دوباره به اجبار بگن همچه حدیثی میگن معروف به سامرا در میان شهرهای عراق یک شهر چیز بوده خوشنشینی سر رمن لعاه میگن بوده دیگه بیننده به وجد میام حالا این اینجوری حالا راضی شده به اون چه که اکراه بود حالا راضیه این شخص میگن معامله قبلی صحیحه حالا فرض کنید در مانندگی میخوام تطبیق کنیم این آقا وقتی که میگفت به تو مکره بود قبل از اینکه شما قبل تو رو بگید اکراه برتر شد و این راضیه بدون اکراه راضیه یعنی موقع ایجاب شرایطشو نداشت اما موقع قبول شرایطشو پیدا کرد باید معامله درست بشه دیگه بدتر از این نیست بعد از قبول بگیم درست قبل از قبول چه بهتر حالا ایا هم منظور این که موقع ایجاب این آقا شرایطشو نداشته این مثلا و موقع تضاهو عدم اعتبارهی من احد هما هین العقل معلوم میشه رضایت طرف هین العقل لازم نیست بعدن هم راضی بشن چی؟ که باید میکنه این شبهه کدام یک از دو فرض قبلی را محل خطر قرار میده؟ فرض دوم را اونجایی که گفتیم در اعتبار رضایت باشه اونی که تقاطب باشه هنوز سر جاش هست اما این تشکیک اینجا هست ممکن میگن رضایت این الاغ لازم نیست چون حتی بعد الاغ هم رضایت بیاد کافیه حالا بعد الاغ هم رضایت بیاد چه اشکالی داره؟
میشه
نه این بعد رضایت بعدی نه این عرفیه در عرف هم این گونه در عرف هم اگر کسی اکراهن معامله کرد و بعد راضیه میگه نیاز به انشاء جدید نه راضی شد بعد
خیلی خیلی قبول داره
چی؟
که
عرف این واقعا همه
همه قبول داره
دلیل عرفی کامل روشن داریم درش مثل باب اجازه در خوزی
چرا باید خوب تعابش رو نمیده
اینجا یه چیزی فرمایش میفرماند ولی در جای خودش عرف بل یکفی حصوله بعده فلن ان حصولی بعد از ایجاب القبول گفتیم بعد از قبول هم بیاد میگن کافیه دیگه بعد از ایجاب و قبل از قبولی که به طریق اولا اللهم الا ان یلتزم به کون الحکم فی المکره علا خلاف القادل اجل الاجماع مگر که کسی بگوید نه این عرفی نیست تخصیص برده بعضی دوستان و کلاس هم چنگی میخواستن اینو بگن که بگیم خب این خلاف عرف خلاف قاعده است و تخصیص خورده تعبدن شاره گفته این جایزه میدونی تعبد معناش چیه؟ یعنی عقدی نبود بعد شاره تعبدن گفت درسته مثل من شما بالا عقدی نخوندیم یه شاعر میگوید که من تعبدم میگویم عقد شما درست چی درسته؟ عقد چی درسته؟ نخوندیم عقد آقا نیست نه یه وقت شاعر میگوید که من تعبد میکنم شما مالکی
حرف نیست
شاعر تعبد میکنه عقد من درسته در حالی که من عقد نخونده بودم این چه معنی داره؟ چه عقدی درست؟
شاعر میگه اگه قبول کردی تو مالکی اونی اونم مالکی
اگه اینو واقعا خوب ولی این میگه از آرش اینه که عقد درسته نه این نمیشه تا همچین تعبدی رو من زیر بار نمیارم شما زیر بار میارید این حرف الله هم شیخ هم خوش با الله هم گفته این حرف درست نیست ظاهرش اینه که مسئله عرفیه یعنی در عرف مثلا علال قاعده هست رضایت یه چیزی که به قبل و بعد و اینا تعلق میگیره رضایت اون وقت نداشت بعد انجام میشه اصلا این مشکلی نداره بعدش هم درست مخصوصا که عرض کردم این در موارد غیر رضایت هم داریم اینو باید بیشتر بررسی که مثلا در باب بلوغ اونم هست که طرف بعد از اینکه بالغ شد مثلا امضا کنه کافیه این معنیش اینه که چون رضایت این مثال برای اونجا است که مکرم و رسال مثال برای اونجا است که رضایت نیست بلوغ برای اونجا است که رضایت حتی معتبر نیست علا ایهار بعدش امضا کنه یعنی باب رضایت این گونه است میمونه اون بحث تخاطب در واقع در تخاطب هم شک داریم که ماهیت تعاقد به تخاطب برگرده یعنی از لحظه اول بله یه جایی باید تخاطبی باشه کلن تخاطبی نباشه ولی اصلا اول باید شرایط تخاطب باشه اون وقتی میگفت به تو من حواسم نبود این کلمه تو رو که شنیدم حواسم جمع شد یعنی بخش از ایجاب رو شنیدم بعد میگم قبل تو خود درسته دیگه چون اصلا لحظه به باید من حواسم جمع باشه به تخاطب مثلا عینشو درست تلفظ من خواب بودم بیدار شدم بیا من بیدار وقتی تو رو میگفت دیگه بیدار بودم شنیدم بعد گفتم قبل تو حضور هم که نمیخواد بیر در حال حتی عرض کردم اون در این دومیش که هیچ اولیش هم حتی جای تردید و تأمل هم فرعون این فرعون در همه جای فقه که رابطه اجتماعی مستهم پیش میاد و بحث خوبی هم هست و بحث اختلاف در تقدیده مرجع تقدید من میگه باید عقد ماضی بود مرجع تقدید شما میگه هر جو خوندی خوندی عقد فارسی عربی ماضی غیر ماضی حالا ما آمده عقد فارسی خوندیم مرجع تقلید من میگه باطل مرجع تقلید شما میگه صحیح نتیجه چیه بالاخره چی داره هر کسی به وجه خودش اون آقا خودش مالک میسونه من خودم مالک نمیدونم هر کی به وجه خودش مالک بلکه یه جور دیگه بنده عربی میخونم شما فارسی میخونیم اون وقت نتیجه می شود که من طبق مرجع تقلیدم درست انجام دادم شما هم طبق مرجع تقلید درست انجام دادی هر دو مالک می شود خوبه دیگه نیم؟ من عربی خوندم پس من انشاء درست انجام دادم شما هم طبق چی؟ این که آیا طرف مقابل طبق تکلیف مرجع تقلید خودش درست عمل کرده برای من کفایت میکنه این مسئله است که در این اصول بارها بحث شده که آیا مثلا در باب نماز جماعت طرف ها هستن طرف داره طبق نماز رو طبق مرجع خودش درست میخونه اما مرجع من میتونم اقتدا کنم این مسئله کلی عمومی است در ابواب مختلف اختلاف در تقدیر که در ارتباط های این شکلی که برقرار میشه بس مطرح کردم بعضی گفتن حکم ظاهری او حکم ظاهری که از طریق تقلید به دست آورده باشه نه خود مجتهدین این نه حکم اجتهاد حکم ظاهری که از طریق اجتهاد مجتهدش او به دست آورده باشه نسبت به دیگران حکم واقعی تلقی میشه نماز او بر من واقعا درسته بر خودش حکم ظاهری بر من واقعا درسته و یعنی شبیه تشبیه میکنه منظورش شبیه حکم واقعی اضطراری حکم اضطراری هم یه حکم واقعی است دیگه و اشکالی مثلا
اکتی هم نمیداره
چی؟
یعنی مثلا مرجع اون یه سوی اجازه نمیده ولی طبق نظر مرجع من درست انجام میده
نه اون اگر قصد اگر ندونه غافلا انجام بده چرا شاید بشه اما اگر بدونه وقت تو با عبادیات تو قصدش گیر میکنه دیگه میدونه نماز باطله
نه عبادی نه همین معامله
اگر نه قصد جدی معامله رو داشته باشه کافیه
کافیه
یه چیزی هست یه تفسیری معاشق میزنه یه مثال این مثالیست که من گفتم ماضی و عربی فارسی خوندن شما ربطی به مثلا عربی خوندن یا ماضی خوندن من نده یه وقت شرط اصلا یک شرط دو طرف هست مثلا مبالات مثلا که مرجع تعویض من میگه موالات شده، مرجع تعویض شما میگه موالات، اینجوری نیست که فعل موالات اصلا فعل دو طرفه است، یعنی شما اگه فاصله بدی دقیقاً منم موالات مراد نکردم. این جور جاها دیگه اصلا باطل میشه، نه از باب اینکه شما درست عمل نکردی با حکم ظاهری شما فلان، که خودم هم نتونستم موالات. پس شرایطی که اگر شما عمل نکنی در حقیقت شرط از طرف منم منتفی میشه، اون که هیچ باطله، چاره ای نیست. راجع به شرایطی داریم صحبت میکنیم که شما سی خودت من سی خودم، یعنی وقتی با هم به لحاظ اعمال اون شرط نداشته باشیم، اما شرایطی که کار دو طرف باشه با هم اون شدنی نیست. شما موالات رو ترک کنی کلا موالات ترک شده دیگه. یه مثال دیگه هم غیر موالاتشون میزنه، مثلا آن تعلیق و تنجیز. مثلا بس کنید اگه تنجیز در کار باشه، تنجیز یک چیزیست نسبت به من، تنجیز نسبت به شما، تعلیق یا تعلیق یا تنجیز دیگه. بعد بقا بس بعد
اگه جداگانه باشه چی میشه؟ جا
جداگانه باشه دیگه، مبتنی به همون مبنای فقهی. اگر حکم ظاهری او بر من حکم واقعی باشه، فارسی او کافیه، چون به نظر مرجعش درسته، پس میتونم اکتفا کنم. اگر نباشه نه دیگه، باید بهش بگم لطفا شما هم عربی بخون چون نظر مرجع من. بعد این مثال سختری هم پیدا میشه، گاهی اوقات یه عقدی میخوانیم که هر دو مرجع باطل میدونن. مثلا من عربی مضارع میخونم، شما فارسی ماضی. مثلا میگم ابی او که، شما میگی پذیرفتم. یعنی شما فارسی ماضی میخونی، من مضارع عربی. مرجع تقلید من میگه عربی لازم نیست ولی ماضی لازمه. مرجع تقلید شما، مرجع تقلید شما که ماضی خوندی میگه ماضی لازمه ولی عربی لازم نیست. مرجع تقلید من میگه عربی لازمه ولی مضارع لازم نیست. مجموعه نهاد که نشون بدی هر دو مرجع تقلید میگن باطله. یعنی نه مرجع شما این عقد قبول داره، نه
این مشکل
چیه، این همون بعد میگه خیلی افتضاحه که طرفین باطل میدونن اینو، بگیم درسته. از هر دو میپرسیم، میگه این مثل اون میمونه که بله تجزیهش خوبه. مثلا اون شیخ میفهمون چه ربطی داره اگر ما گفتیم حکم ظاهری اون آقا نسبت به این واقعی هرچی باشه، کاری نداریم. دو تا مرجع باطل میدونن درست. اگر حکم ظاهری من نسبت به اون واقعی، هر دو مرجع این نما عقد درست میدونن. اگر حکم ظاهری من نسبت به اون واقعی نیست، هر دو مرجع باطل میدونن. این اصلا این قول اصلا
نه،
هر کسی خوشش میاد یه چیز جدید. ببین اگر حکم ظاهری اون نسبت به من واقعی باشه، چون خود نسبت به خودش درسته، پس نزد من حکمی که او خونده واقعا درسته. اونی که خودم هم خوندم که طبق فرسوات درسته، پس
درست نیست.
او که کار او رو درست میدونه، کار من رو غلط میدونه. منم که مرزه هر
که گفتید که هر دو
مثلا ترکیبش طبق نظر هر دو باطله، اما چون مقلدین مختلف هستن هر دو مرجع اینو درست میدونن، چون حکم واقع ظاهری اون نسبت به دیگری واقعی نیست.
درست از نظر مرجع شما درسته و کار شما درسته، ولی از نظر مرجع خود ایشون کارشون مثلا بیش از انجام ندادن.
اگر که مرجع خودش هم باطل انجام میده که غلطه دیگه، کاری نمیشه کرد.
فرض این که همین چیزی مرجع خودش درسته دیگه،
طبق مرجع خودش درست داره، این فرقه. به مرجع خودش درست عمل کرده، نه که اونم غلط عمل کرده که دیگه. فرعون لب اختلف المتعاقدان اجتهادن او تقلیدن، حالا یا دوتا مجتهدن خودشون دارن معامله میکنن یا تقلیدن دیگه، حالا مجتهد کجا با هم معامله میکنن. فی شروط صیغه، اصلا فرض کن جلسه ترحیم یک عالمی است، بعد چند تا این مراجع کنار هم نشستن، این آقا سیگارش تموم شده، میگه آقا سیگار داری؟ میگه صد له هزار. میگه آقا اینجا مجلس هست، لاقا اینجا مجانی؟ میگه نه من بعد معامله میکنم. حالا اینجا صحبت صحیح نستش که این شعر عربی و ماضی و همین فهل یجوز ان یکتفی کل منهما بما یقتضی مذهبه املا، آیا کافیست که هر یک به مذهب خودش عمل کنه یا نه؟ یا نه یعنی اگر طبق مذهب دیگری باطل بود غلطه، باید هر دو به احتیاطی عمل کنن که طبق نظر هر دو درست باشه. مثلا وجوه ثالثها این تفصیل است. پس بچه اول اینه که یکی هر کی طبق مرجع خودش عمل کنه برای هر دو کافیه. دومی که باطل، سوم تفصیل اشتراط و عدم کون العقد المرکب من هما مما لا قائل به کونه سببا فی النقد. نباید از ترکیب این تقلیدها یه عقدی در بیاد که مجموعه این عقد نشون میدی به مراجع همه باطلش بدونن، این نشه. غیر تبدیل بشه به یه چیزی که این مجموعه رو پیش حکی ببینه همه میگن این باطله، این مثلا غلطه و الا درست تفسیر میده. مثال چی؟ کما لو فرضنا انه لا قائل به جواز تقدیم القبول علی الایجاب و جواز العقد بالفارسی، همچین چیزی نداریم. مرجع تقلید من میگه فارسی قبوله ولی باید ایجاب مقدم باشه، مرجع تقلید شما میگه باید عربی باشه ولی قبول مقدم شد عیبی نداره. ما بعدیم چیکار کردیم؟ من فرض کنید که قبول مقدم کردم اما عربی خوندم که فارسی نشه، شما فارسی خوندی ولی ایجاب رو مقدم کردی، چیجوری میشه؟ تقدیم قبول بر ایجاب که این اصلا جز مثال هاییه که گفتیم با فعل دو طرف انجام میشه، اصلا مثالش غلطه. بابا این مثال تقدیم قبول بر ایجاب جز کارهاییست که مثل موالاته، اگه یکی خراب کنه مال دیگری هم خراب کرده، این نباید این مثال رو بزنه. سر به سر امام این مثال دیگه تبدیلش میده به ما چیز ماضی و اینا، این مثال غلطه. برای اینجا این باید ملحق بشه اون بحث موالات شیخ میگه، ولی مثالش دارن اردعوها اخیروها، اردع وجوه بچه اخیره. چرا؟ چون مبنونه به یا حکم ظاهری رو او رو بر من واقعی میدونید که عقد میشه کاملا صحیح، یا حکم ظاهری رو او نسبت به من واقعی نیست پس من باطل میدونم باطل. این تفسیر چه وجهی داره؟ ول اولان دو قول اول یعنی بدترین قول آره دی تفسیر، چون مبنا بسید مبنا داره، سه بایه مبنا قول اول درست میشه، مبنا دوم قول دوم، تفسیر بی مبناست. دیدید بعضی حرفای بی مبنا میزنن. ول اولانه مبنیان علا ان الاحکام الظاهریت المشتهده فیها، احکام ظاهری که از طریق اجتهاد به دست آمده، این به منزلت الواقعیت الاستراریه، آیا به منزله حکم واقعی استراری است که اگه این باشه مجزیه. فلیج واقعی استراری میدونی مثل چی که؟ تیمم مثلا نماز نشسته میخونه به جای ایستاده وزن فل ایجاب و بالفارسیت من المشتهد القائل به صحته اندمن یراه و باطلن به منزلت اشارت الاخرق. حالا اون مثال نماز بازدی میشون مثال با معاملات میزنه، اشاره اخرق از چه باب بود؟ از باب استرار بود دیگه، اون حکم واقعی اخرق اینه، اصلا معامله واقعی او اینه، باید با اشاره یه از قبیل اشاره اخرس، یعنی من زبوندار اگر با اشاره معامله کنم باطله، اما اگر اخرس معامله کرد واقعا درسته. در نتیجه اگر شما یه اخرس معامله میکنی شما باید لفظا بگی به تو به اون با اشاره میگه قبل تو و واقعا هم در حق شما صحیحه، اگر که شما اشاره میکردی باطل بود، اما او که میگه این حکم واقعی و اضطراری اوست در حق شما صحیحه، معامله واقعا درست. حالا اگر احکام تقلیدی رو مثل اشاره اخرس حکم اضطراری واقعی دانستیم پس معامله شما واقعا درسته، اما گفتیم نه اینا احکام ظاهری هست، چه رفتی به اشاره اخرس داریم، حکم ظاهری خطش و خطا بشه باطله، مثلا اگر اینو گفتیم باطل خواهد بود. این دمن یراه باطلا، این اگر به منزله اشاره اخرت یا ایجاب عاجز عن العربیه، گفتیم مرکز عربی بلد نیست فارسیش کفایت میکنه، کسلات المتیممه به نسبت الى واجد الماء، این در باب عباداتش که اینا مثال های واقعیه استراریه. آیا احکام تقلیدی این گونه اشتادی یا نه هم هیه احکام عذریه، یعنی احکام ظاهری هم فقط سمرش هم در فرض کنید اجزا ظاهر میشه که در فرض کشف خلاف اگر واقعی استراری بود نماز درسته، اما اگر ظاهری بود باطله و عاده میشه. لا یا از ظرفی ها الا من اشتهد و قلد فی ها، فقط خود مشتهد و مقلد معذوره، اونم نه که واقعا نمازشون یا عبادتشون درسته، مرجع تقلیدی که این اشتهاد کرده و مقلدینش اگر اینگونه عمل کنن معذورن، اما مشاهد دیگر که اینو نداره و معذور نیست و نمیتونه به عمل کنه، باید هر کی به وظیفه خودش عمل کنه. ولی مسئله تو محررتون به اصول و اصول ازش بحث شده، اون قیلی هم که گفتیم اشاره میفهمون وقت گذشت دیگه رو مطالعه کنید. این بحث اصلا در شرایطی است که جداگانه قابل عمل باشه، عربی ماضی چه، اما چیزایی که ترکیبی اصلا با هم باید انجام بدیم ولی تحقق میشه موالات، مثل همون تقدیم قبول بر ایجاب، نمیشه مثلا من ایجاب مقدم کنم شما نکنید یاره. یکی مثال دیگه چون میزنه همه ترتیب رو اینجا هم دوباره میاره در صفحه 179، این ترتیب رو باید مثال میورد برای صنف دوم، این غلط ظاهره. صراحت و عربیات و مذهبیات و اینا درست الحمدلله.
مثال اینجا فرض کنیم که